هو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. شب گذشته در تفسیر آیه هفتم سوره انبیا بودیم که و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمود ما نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی که وحی کردیم به سوی آنان، پس سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. اینجا گفتیم اکثر قریب به اتفاق مفسرین گفتن مراد از اهل ذکر یهود و نصارا هستند، در حالی که این قول خطاست. دلائلی رو هم ذکر کردیم. یکی از عزیزان چند تا سوالی مطرح کرده، سوالای خوبیه، یعنی مطالبی که حالا علامه در المیزان آوردن یا آی قرائتی دیگران در تفاسیرشون آوردن، چون جواب خواستن بنده میخونم سوالا رو که جوابهاشو هم بشنویم در همین زمینه خوبه. یکی از سوالا اینه که همون بحثی که علامه در المیزان مطرح کرده، وقتی ظالمان نبوت رسول اکرم را قبول ندارند چطور ممکن است ولایت اهل بیت را قبول کنند و از آنان سوال کنند که خداوند میگه از اهل ذکر سوال کنید؟ شما اگه میگید اهل ذکر اهل بیت پیغمبرند، مشرکان که خود پیغمبر را قبول ندارن، چجور خدا میشه به اینا بگی برید از اهل بیت پیغمبر سوال کنید؟ ها، حضرت علامه همین رو دلیل قرار میده تو المیزان، میگه پس این اهل ذکر یهود و نصارا هستن، در حالی که جواب شما دیشب گفتید جوابش اینه. فسألوا اهل ذکر خطاب متوجه مشرکان نیست. قرآن هیچ وقت با کفار و مشرکین مستقیم خطاب نمی کنه. هیچ جای قرآن خداوند با کفار و مشرکین مستقیم صحبت نمی کنه الا در آیاتی که مربوط به قیامت باشه، یعنی تو قیامت اونجوری با اونا حرف می زنه، و الا در دنیا خداوند کفار و مشرکین رو مستقیم مورد خطاب قرار نمیده. پس اینجا که میگه فسألوا بپرسید، این خطاب به مشرکین نیست اصلا. شما آیه رو دقت کنید، اونایی که حالا قرآن در مقابلشونه، از آیه 6 فرمود ما آمنت قبلهم، فرمود ایمان نیاوردن قبل از اینها یا قبل از آنان، همون ظالمان قریه ای که هلاک کردیم، آیا اینان ایمان می آورند؟ داره غایب صحبت میکنه دیگه. ما نفرستادیم قبل از تو مردان مگر مردانی را که وحی کردیم به سوی آنان. بعد میگه فسألوا، در حالی که اونا رو غایب داره میگه هم. خطاب اینجا متوجه مشرکان نیست اصلا، که ما بگیم که به مشرکا میگه بری سراغ یهود و نصارا، نه، خطاب متوجه مؤمنینه. چی میگه؟ میگه همون جوری که قبل از تو یا رسول الله مردانی بودن که به سوی آنان وحی میشد، در زمان تو و بعد از تو هم انسانهایی هستند که اهل ذکرن، از اونا سوال کنی. همون جوری که قبل از تو انسانهای الهی بودن، بعد از تو و در زمان تو هم هستن. اینو میخواد بگه آیه، خطاب به مشرکین نیست اصلا. سوال دیگه شونم اینه که در آن موقع که خداوند ظالمان را به اهل ذکر ارجاع میدهد، باید عالم ذکر در دسترس باشد تا سوال از او ممکن باشد. خب در حالی که هیچ یک از اهل بیت به جز حضرت علی در آن موقع نبودن. خب باشه، تو هر زمان یه نفر اهل ذکر باشه کافیه، چون این خطاب متعلق به همه زمان هاست. یه سوال دیگه هم کردن که این رو آقای قرائتی مطلبی رو گفته، چون حالا خلاف روایته بنده اسم میبرم. البته ادله دیگر هم حالا ذکر میکنیم در همین زمینه ها. برای اهل ذکر راهنمایی واجب است، وگرنه امر به پرسش لغو و بیهوده خواهد بود. خدا به ما بگه برید بپرسید، سوالشون اینه، بعد به اهل ذکر بگه لازم نیست جواب بدید، این بیهوده میشه. در حالی که شما میفرمایید بر اهل بیت واجب نیست جواب سوال را بدهند. خب بر ما حدیث این میفرماید، میگه بر شما واجب است از ما سوال کنید، چون خداوند دستور داده فسألو، اما بر ما واجب نیست به شما جواب بدهیم. مثل چی میمونه؟ مثل این که دولت به بانک میگه که به مردم میگه آقا هر کی وام میخواد بره وام بگیر از بانک، بعد به رئیس بانک میگه به هر کی خواستی وام بده، به هر کی خواستی وام نده. بعد یه کسی میگه آقا این کار بیهوده میشه، که چرا بیهوده میشه؟ وام دادن و ندادن تشخیصش با رئیس بانکه، هیچ بیهوده نیست. به ما واجبه که بریم سراغ امام، ولی بر امام واجب نیست. نه اینکه جواب نمیده، واجب نیست بر امام. امام لطف میکنه ما رو جواب میده. خدا به ما میگه اگه علم میخوایید برید اونجا، اما به او واجب نکرده که به اینا باید بگی. یه خواست لطف میکنه به شما میگه، نخواست نمیگه. کار بیهوده نیست. مثل این میمونه که قضیه بانک، به ما بگن وام میخوای از بانک بگی، به رئیس بانک میگن با تشخیص خودت خواستی بده خواستی نده، این کار بیهوده میشه؟ نه. ظالمان با عالمان یهود و نصارا رابطه خوبی داشتند و ممکن است خداوند به همین دلیل آنها را به عالمان یهود و نصارا ارجاع دهد. گفتیم که اصلا بحث ظالمان نیست، خطاب متوجه ظالمان نیست که بخوایم بگیم حالا علمای یهود رو میگه، نصارا رو میگه. حالا روایتش هم میخونیم البته که متوجه بشی. در سوره مائده آیات فلان و فلان و فلان خداوند از عالمان نصارا به خوبی یاد میکند. باشه، اشکال نداره، ما نگفتیم بدن، ما گفتیم اینا اهل ذکر نیستن، مصداق اهل ذکر نیستن، نگفتیم که آدم های بدی هم خوب باشه. خب این سوالا بود، اما حالا بریم سراغ روایاتم. در کتاب تأویل الآیات تفسیر روایی قرآن، محمد ابن مسلم میگه از امام باقر سوال کردن. آقا یه پراید جلوب نونوایی، پراید سفیدیه، میخوان نمیدونم چیکار کنن، مزاحمه. اگه مال کسی جلو نونوایی بره برداره. میگه از امام باقر سوال کردن در مورد این آیه، گفتم آقا بعضی ها هستن گمان میکنن مراد از اهل ذکر یهود و نصارا هستن. آقا فرمود در جواب که اگر یهود و نصارا باشن، اونها که شما رو به طرف دین خودشون دعوت میکنن، چجور خداوند میشه به شما بگه که برید سراغ یهود و نصارا؟ شما اگه برید که اونا دعوت میکنن طرف دین خودشون. گفتم پس آقای اهل ذکر کیان؟ فرمود نحنو اهل ذکر و نحنو المسئولون، ما این اهل ذکر و ما این اون کسی که باید از این سوال بشه. این یه روایت بر رد این مطلب که حدیث صریح میگه یهود و نصارا نیستن. مطلب دیگه گفتیم که اصلا خداوند ظالمان و مشرکان و مورد خطاب مستقیم قرار نمیده و هیچ جام خطاب این تو این آیه مطلقه، اصلا متوجه اونا نیست که بخواد این مشکلات پیش بیاد. بعد این نکته هم ایشون آخرش اشاره کرده، نکته خوبیه که آیه قرآن میفرماد و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. خداوند میگه ما هیچ گمراهی رو پشتیبان خودمون اتخاذ نمی کنیم. طبق این آیه پس نمیشه که خداوند ما رو ارجاع بده به یهود و نصارا که جزو ضالینه. نکته خوبی رو اشاره کردنشون. آیه قرآن میفرماد ما قبل از تو نفرستادیم مگر مردانی که وحی کردیم به سوی آنها. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. یعنی تو زمان شما هم هستن. نمیخواد بگه که در مورد انبیا سوال کنید. میگه بابا همون جوری که قبلا پیامبران بودن متصل بودن به وحی، الان هم کسانی هستن متصل به ذکرن، اهل ذکرن، از اونها سوال کنید. بعد نکته دیگه‌ای که گفتیم هیچ جا خداوند از یهود و نصارا به اهل ذکر تو قرآن یاد نکرده، همیشه به اینا میگه اهل الکتاب. اگه میخواست یهود و نصارا رو بگه باید میفرمود فسألوا اهل الکتاب، از اهل کتاب سوال کنید، در حالی که نگفت از اهل کتاب سوال کنید. و آیات فراوان داریم که مراد از ذکر قرآنه، چندین روایتشو خوندیم. والذین کفروا اذ جاءهم الذکر و انه لکتاب عزیز. یه کسانی که کفر میورزن به ذکر هنگامی که می آید آنان را، و به درستی که او کتابیست عزیز، که منظور کتاب قرآن. ول قرآن ز ذکر، قرآنی که صاحب ذکره. اگرچه به یه وجهی به همه کتب آسمانی میشه اطلاق ذکر کرد، یعنی تذکر، اما اسم هیچ کدوم از کتب آسمانی ذکر نیست. علامه طباطبایی میفرماد همه کتب آسمانی مصداق ذکرن. بله درسته، اما اسم هیچ کدوم از کتب آسمانی ذکر نبوده غیر از قرآن. آیه قرآن بخونیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر. به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از نوشتن در ذکر. پس معلوم میشه زبور یه چیز دیگه است، ذکر یه چیز دیگه است. اگر زبور همون ذکر بود نباید میگفت در زبور بعد از نوشتن در ذکر. خب پس معلوم شد هم روایت داریم، روایات فراوان، که مراد از اهل ذکر اهل بیت پیغمبرن. دوما خطاب متوجه کفار و مشرکین و ظالمین نیست که بگیم اونا قبول نداشتن اهل بیت پیغمبر رو، چون قرآن کتاب خداونده و در همه زمانها هست. درسته در زمان رسول الله نازل شده، ولی کتاب خداست، نه مال عربه، نه مال اهل مکه است، مال همه انسانها و همه زمانهاست. خب نکاتی در این آیه هست که چند تاشو دیشب عرض کردیم، چند تا نکته دیگه هم هست که امشب عرض میکنیم. یک، دقت کنید تو این نکات عزیزم. فرمود فسألو، سوال کنید، این امر خداونده. یعنی خداوند ما رو امر کرده به سوال. سوال کلید داناییه. کلید دانشه. یعنی ما رو امر کرده به تحصیل علم، که پیامبر اکرم فرمود طلب العلم فریضتون علا کل مسلم و مسلمه، طلب علم بر هر مسلمان واجب، چون خداوند امر کرده که فسألو، باید سوال کنید. این یه نکته. نکته دیگه فرمود فسألو اهل ذکر، از اهل ذکر سوال کنید نه از هر کسی، چون اونها هستن که میدانن. خب لذا امیرالمؤمنین میفرمود چی؟ سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کنید از من قبل از آن که مرا نیابید، چون خدا دستور داده که فسألو اهل الذکر. سه، چون مطلق فرمود فسألو سوال کنید، نگفت از چی سوال کنید، مطلق فرمود یعنی هر سوالی که کنید اهل ذکر میدانند. امام یکی از خصوصیات و علائمش اینه که هر چی ازش بپرسی میدانه. امام یکی از خصوصیاتش اینه که هر سوالی ازش کنی، علم شیمی، فیزیک، اتم، چیزی بر امام پوشیده نیست. این آیه مطلق فرمود دیگه، فسألو سوال کنید. پس هر علمی در نزد اهل ذکر هست. و در ذیل آیه و ما صاحبکم به مجنون، صاحب شما مجنون نیست، یعنی پیامبر رو میگه، آیه قرآن. مفسرین میگن یعنی پیامبر دیوانه نیست. خب بله، بعضی از مفسرین اهل معرفت میگن مجنون از جن گرفته شده. جن به معنی پوشیدگیه، مثل جنین، بچه‌ای که در رحم مادر پوشیده است میگیم جنین، چون پوشیده است. مجنون کسی که عقلش پوشیده است. میگه صاحب شما مجنون نیست، یعنی چیزی بر او پوشیده نیست، به این معناست. چیزی بر رسول الله پوشیده نیست، چیزی بر اوصیای ایشون پوشیده نیست. یکی از علائم امام میگه نمیشه از امام سوالی کنی امام بگه نمیدانم، نمیشه چنین چیزی. چون اینجا مطلقم فرمود دیگه فسألو اهل الذکر. یه نکته گرانبهای دیگه، گرانبهاست، مطلق فرمود فسألو اهل الذکر، سوال کنید از اهل ذکر. پس باید اهل ذکر در همه زمانها باشن. و این روایاتی که میفرماد زمین خالی از حجت خدا نمیشه، یه دلیلش همینه که خداوند به ما دستور داده از اهل ذکر سوال کنیم. پس اهل ذکر باید باشن که ما ازشون سوال کنیم. پس نمیشه زمانی باشه که امام نباشه. زمین بدون حجت خدا نمیشه، خالی از حجت خدا نمیشه. فسألو اهل الذکر. اهل ذکر کیان؟ اهل قرآن. اهل ذکر اهل قرآنن. گفتیم اهل قرآن کیان؟ حالا تو روایت داریم که منظور کیه ها، ولی میخوایم با قرآن پیدا کنیم آقا اهل قرآن کیه. هر کی قرآن میخونه اهل قرآن، اهل ذکره. هر کس تفسیر قرآن مینویسه اهل ذکره. نه، چون اول از این خصوصیاتو نداره که هرچی ازش بپرسی جواب بده. اهل ذکر کیان؟ ذکر اون حقیقت قرآنه که فرمود انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم. پس ذکر در نزد خداست، نازل شده، نزول یافته شده قرآن. حالا اون کسانی که با ذکر یعنی با حقیقت قرآن متصلن، اونها اهل ذکرن، اونها کسانی هن که اهل قرآن هن، که چیزی بر اونها پوشیده نیست. و الا هر کی قرآن بخونه اهل قرآن و اهل ذکر نیست. همون جوری که پسر حضرت نوح پسرش بود، در کنارش بود، اما قرآن فرمود انه لیس من اهلک، او اهل تو نیست. لذا هر کی هم کنار قرآن باشه اهل قرآن نیست. خصوصیاتی دارن اهل ذکر. خب اما این سوال رو خداوند مشروط قرار داد. نکته خیلی مهمی اینجا هست، فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. یه نکته شو دیشب گفتیم، یعنی این که اگه بدانی و بپرسی سوالت خطاست، چون میگه اگه نمیدانید سوال کنید. نکته مهم اینجاست، خداوند میگه اگر نمیدانید سوال کنید. مگه ما میدانیم؟ باید بریم سراغ قرآن ببینیم مردم رو خدا دانا میدونه یا نادان. از نظر قرآن مردم دانا هستن یا نادانن؟ چون مشروط قرار داد، گفت اگه نمیدونید سوال کنید. چرا این شرط رو قرار داد؟ حالا از نظر قرآن، آیه قرآن بخونیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی چی؟ چی میدونه؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، عطا نشده است از علم به شما مگر اندکی. یعنی یک کم علم به شما داده شده، درسته؟ این یه معناشه. یه معنای دیگه هم داره این آیه، و ما اوتیتم من العلم، یعنی به شما داده نشده است از علم الا قلیلا، مگر اندکی از شما. به شما علم داده نشده است مگر اندکی از شما، یعنی فقط به اندک علم داده شده، بقیه علم داده نشده. دو تا معنا داره، یکی اینجوری معنا میشه که به شما علم داده نشده مگر اندک، یعنی یک کم به شما علم داده شده. یک معناش اینه که به شما علم داده نشده است مگر اندکی از شما، قلیل. حالا این قلیل کیان؟ و قلیل من عبادی شکور، قلیلن کمن بندگان شکور من که به اینا علم داده شده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، مگر آن کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام می‌دهند و قلیلند آنان. فقط به این قلیل علم داده شده، بقیه علم ندارند. آیه دیگه هست آقا که دلیل باشه ما علم نداریم؟ بله، ان الله يعلم و انتم لا تعلمون، خداوند میداند و شما نمیدانید. این آیه صریح میگه شما نمیدونید، شما نادانید. آیه دیگه هم هست، بله، کدوم آیه؟ اون جایی که میفرماد والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا، خداوند خارج کرد شما را از شکم مادرانتان، شما هیچ نمیدانید. ببینید بعضی از مفسرین میگن اینجوری ترجمه میکنن، خداوند شما رو از شکم مادرانتان خارج کرد و شما هیچ نمیدانستید، یعنی قبلا نمیدونستید، در حالی که آیه قرآن میگه لا تعلمون شیئا، نمیدانید چیزی را. بعد واو هم نیاورد، والله اخرجکم من بطون امهاتکم، نگفت ولا تعلمون شیئا که عطف به اون کودکی بشه بگیم در کودکی نمیدانسته، واو نیاورد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج کرد، شما هیچ نمیدانید. اینم یه آیه. آیه دیگه بخونیم، سوره روم، که این آیه چون یه مقدار بحث داره خوب دقت کنیم. میفرماد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم چیان؟ لا یعلمون، نمیدانن. اونایی که میدونن کیان؟ قلیلن دیگه، چون اکثر در مقابل اقله، در مقابل اون قلیلن. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، دنبال آیه چی میفرماد؟ میفرماد یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. آقا تو سیاق این آیه سوره روم دقت کنید، یه بار دیگه میخونم ببینید، میفرماد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون میگه اکثر مردم نمیدانند، بعد میگه میدانند ظاهری از حیات دنیا را. یعنی چجوریه که دانستن و ندانستن و پشت سر هم آورده؟ نکته است درش، نکتش اینه، یکی از نکاتش، ولی قرآن که یه اقیانوس بی پایانه، دانستن را بعد از اثبات ندانستن آورد. اول گفت نمیدانند، بعد فرمود میدانند، یعنی دانستنشون بعد از اثبات ندانستنشونه، یعنی علمشون همراه جهله، علمشون همراه با جهله. اونم چی رو میدونن؟ ظاهرم من الحیات دنیا، یه ظاهری از حیات دنیا رو. خود دنیا، قل متاع دنیا، بگید قلیل، متاع دنیا قلیله، اینا یه ظاهری از این حیات دنیا رو میدونن، پس علمشون چیه؟ قلیله. چجور خداوند یه جا میگه اینا نمیدونن، خدا میداند شما نمیدانید، خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج کرد هیچ نمیدانید، بعد اینجا قید دانستن رو میاره براشون، میگه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بعد میگه یعلمون، یه علمی به اینا میده. این علم چیه؟ خیلی بحثمون یه مقدار چیز شد، فنی شد، حالا زود از روش رد میشیم. برای که موقع ببین، ما دو جور علم داریم، یه علم یقینی داریم، یه علم ظنی. علم یقینی همونیه که آیه قرآن میفرماد لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید. خب این علم یقینیه. علم ظنی همونیه که قرآن میفرماد ان هم لا یظنون، اینا فقط ظن دارن، گمان دارن، یعنی علوم مادی که اینا دارن، اتم هم که بشکافن، اینا فقط در حد گمانه، علم نیست، چون علم یعنی شهود، اینا از شهود بی بهرن. هر دو وجه آیه درسته، اون قلیلن، به اهل دنیا داده نشده مگر یک علم خیلی قلیل که اونم ظاهر حیات دنیاست، اون وجهش هم که به علم داده نشده، یعنی علم یقینی داده نشده مگر به قلیلی از انسانها، هر دو جفتش درست. خب چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ نتیجه میخواییم بگیریم انسانها نادانه، انسان نادانه، و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید. پس چرا اینجا مشروط آورد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید، یعنی اگر میدانید این سوال شامل حال شما نمیشه، این دستور شامل شما نمیشه اگه فکر میکنی میدونی. اون کسی که فکر میکنه میدونه، این امر الهی شامل حالش نیست و اجازه نداره از اهل ذکر سوال کنه. آقا میشه بیشتر باز کنیم؟ یعنی چی اون کسی که فکر میکنه میدونه؟ آقا بعضیا یه سوال کنم ازتون قبل از این، آیا کسی هست که فکر کنه از خدا بیشتر میدونه؟ ها؟ نه تو میان شما، کسی رو سراغ دارید اصلا بیرون، کسی که بگی من از خدا بیشتر میدونم، کسی بگی من از پیغمبر خدا بیشتر میدونم، شیعیان سراغ داری؟ تو شیعیان کسی بگه من از امام بیشتر میدونم؟ ها؟ بله، خیلی از خود شماها تعجب میکنید، الان میگم براتون، از اون قرآن براتون اثبات میکنم. چجوری؟ شیطان وقتی خداوند بهش گفت چرا آدم رو سجده نکردی، تکبر کردی، جواب داد انا خیر من، من بهتر از آدمم. یعنی چی؟ یعنی خدای تو نمیدونی که من بهتر از آدمم، تازه بخوای دلیلم برات میارم. خلقتنی من نار و خلقتو من تین، تو من از آتش آفریدی و از خاک آفریدی، حالا دیدی من بهتر از آدمم؟ دیدی تو نمیدونی و من میدونم؟ اگه از شیطان میپرسیدن خدا بهتر میدونه یا تو، میگفت خدا. اما پای عمل که آمد وسط، ابراز کرد که من از خدا بهتر میدونم. پای عمل بیاد معلوم میشه کی خودشو بالاتر میدونه. نگو الان خدا بهتر میدونه، شیطانم خیلی بهتر از تو این حرفو میزد، چون 6000 سال عبادت میکرد خدا رو. ولی پای عمل که آمد گفت خدای من بهترم، دلیلم دارم، اینا این دلیلم، این مدرکم، من از آتشم و از خاکه، آتش بهتر از خاکه، پس من بهتر از آدمم. و تو اشتباه کردی که گفتی من اینو سجده کنم، به خاطر این سجده نکردم. حرف میشد یعنی این دیگه. پس خیلی ها هستن خودشونو عالم تر از خدا میدونن، یعنی پاش بیفته ها، نه به زبان، زبان همه خوبه. آقا کسی میگه میشه خودشو بالاتر از امام بدونه، شیعه خودشو بالاتر از امام بدونه؟ بله، تو شیعیان گردن کلفت، تو شیعیان رد اول داریم کسایی که خودشونو بالاتر از امام میدونن. چجوری؟ جابر یکی از شیعیان مستبصره، وقتی امام حسین از مکه حرکت کرد طرف کربلا، گفت آقا نرو کربلا، نرو عراق، داری به امام یاد میدی، من از جدت شنیدم تو اونجا کشته میشی. ابن عباس آمد جلو آقا رو گرفت، گفت آقا نرو کربلا، نرو عراق، من از جدت شنیدم اونجا کشته میشی. دیگران آمدن. آقا گفت شما از جد من شنیدید، اون وقت من خودم نشنیدم، شما میدونید من نمیدونم. آخه یه ذره انسان عقلشو به کار بندازه، میگه عقل من که بیشتر از امام نیست، امام که بهتر از من میدونه. اما این ظاهر لفظه، پای عمل که بیاد وسط، خودش عالمتر از امام میدونه، طرف خودش رو عالمتر از امامش میدونه. چقدر افرادی به امیرالمومنین اعتراض میکردن، راهکار نشون میدادن. تو نهج البلاغه بخونید، اشعث بلند شد و گفت یا امیرالمومنین این کار به نفع شما نیست، این کاری که میخوای انجام بدی، فرمود بشین، تو میخوای راه رو به من یاد بدی، تو میخوای خیر و شر رو به من یاد بدی. امام حسن خود شیعیانش، آقا چرا با معاویه صلح کردی؟ فرمود من امام شما هستم، من که بهتر از شما میدونم چی باید کنم. پاش نیفتاده ها، پاش نیفتاده، و الا انسان میبینی با امام خودشم سلمان اینو باید کار کنیم روش، رو خودمون کار کنیم. سلمان موقعی که امیرالمومنین رو میکشیدن طرف مسجد، ریسمان به گردن مبارکش انداخته بودن، یه لحظه یه موجی تو دلش آمد، چون سلمان خیلی مقامی داشت، ولی تو دلش یه لحظه موجی آمد که چرا آقا کاری نمی کنه؟ میدونم امیرالمومنین چه مقامی داره، چه تصرفی داره. گفت چرا آقا کاری نمی کنه؟ دین اسلام داره اصلا از بین میره، ولایت داره میره، چرا آقا کاری نمی کنه؟ یه لحظه تو دلش. کتاب الاختصاص شیخ مفید میگه گردن سلمان زخم شد، جوری که گردنشو نمیتونست تکون بده. برگشت گفت آقا این زخم گردنم خیلی اذیتم میکنه. گفت اون خطوری که تو دلت شد اون از دلت بیرون کن، زخم گردنت خوب میشه. یعنی من امیرالمومنین نمیدونم چی کار باید کنم. ها خیلی سخته، تو امتحان انسان ببینه که آقا خودشو عالمتر از امام نمیدونه، عالمتر از ولی خدا نمیدونه. یا آقایی استادی داشت، استادش مرحوم شده بود، خیلی مال گذشته بود، میگفت این استادمون خیلی بیرو دروایستی ما رو تربیت میکرد، یعنی اهل تعارف و خجالت بکشه و اینا نبود. میگه ما جرأت نمیکردیم پیش این حرف بزنیم، حتی سوال میکرد از ما، میگفت الان شب یا روز، مثلا میگم، حالا من دارم میگم، میگفت جرأت این که بگیم الان شبه نداشتیم. میگفت اه پس شما میدانید، پس تو میدونی، پس آمدی اینجا چی کار کنی؟ بفهم برو، تو که میدونی پس برای چی آمدی؟ یعنی میگه ان کنتم لا تعلمون باید بری پیش امام با دست خالی، اگه میدونی که خب برو راه تو، اگر نمیدانی دستت خالیه بیاری جلو امام پر میکنه برات، و الا میگه ما کاری به شما نداریم. میگه ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید این امر شامل حالتون میشه که برید سراغ اهل ذکر، برید سراغ امام، ولی اون کسی که خودشو عالم میدونه او سراغ اهل ذکر، اهل ولایت نمیره، سراغ اولیاء الله نمیره. این همه امیرالمومنین گفت سلونی قبل ان تفقدونی، بیشعور میگفتش که بگو آقا ریشای من چند تاست. ان کنتم لا تعلمون، شرط داره، شرطش اینه که ندانی. امام میگه بشین چشم، باید بشینم. امام میگه بیست چشم، نخور بخور. آقا اینجوری میشه، اگه اونجوری بشه اونجوری میشه. امام گفت نکن این کارو، باریکلا به مالک اشتر. یه حرفی داره مالک اشتر، پهلوانانه است، پهلوان عرصه ولایت ها، خیلی کسی میخواد این حرفو بزنه، پهلوان واقعا. گفتن مالک تو چقدر علی رو دوست داری؟ گفت اون قدری که به علی ارادت دارن، یعنی مریدشن. گفتن چقدر ارادت داری به علی؟ خوب گوش کن. گفت اونقدر ارادت دارم اگر شمشیرشو بده به دست من، گردن خودشو بیاره جلو بگه گردن منو بزن، گردنشو میزنم. ابن سینا تو لافجه خوابیده بودن با مریدش، شاگرد نزدیکش کی بود؟ ابن سینا، بهمن‌یار. برگشت گفت شیخ تو چرا ادعای پیغمبری نمی کنی؟ خیلی دیده بود علم داره ابن سینا، خب خیلی عالمی بود. گفت تو چرا تو ادعا پیغمبری کنی؟ کسی نمیتونه حرف بزنه. گفت باشه، حالا چند دقیقه بگذره. زمستونم بود و زیر لافجای گرد. یه مرتبه گفتش که بهمن یار من خیلی تشنمه، برو از حوضی ظرف آب خنک باس من بیار. گفت جناب شیخ الان هوا اینجا گرمه، بیرون آب خیلی سرده، برای مزاجتون ضرر داره. در همون لحظه مؤذن اذان میگه، گوش بهمن یارو گرفت، گفت تو شاگرد منی، پیش منی، یه لیوان آب ازت خواستم نرفتی بیاری، بهانه آوردی باس من داری، دلیل پزشکی میاری. ببین مؤذن بعد از گذشت 400 سال، حالا اون موقع مثلا تو این هوای سرد رفته میگه اشهد ان محمد رسول الله. داره شهادت میده به نبوت رسول الله، تو بغل منی میگم آب بیار، نمیری واسه من بیاری، تو من میشم رسول الله؟ قول مولانا میگه زین امرهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان ما آرزوست. خب انشاءالله که خداوند قلوب همه ما رو با انوار قرآن، معارف قرآن، محبت اهل بیت، ارادت به اولیا منور بگرداند. انشاءالله به حق مولود امشب امام مجتبی، به حق امیر المؤمنین در دنیا و آخرت، دستمون از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه نشود. خدایا خلاصه همه دعاهای ما فرج امام زمان ماست، امام زمان ما را برسان. رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. شیعیان امیرالمومنین هر جای این سرزمین هستن در پناه امام زمان محافظتشون بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدای در این ماه مبارک به حرمت این ماه، ماه غفران، خدایا غفران خودت رو شامل حال ما نیز بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.